چهارشنبه 1 مرداد 1399 در ایران سپید می شنوید. درک کامل تصویر برای کمبینایان امکان پذیر می شود. بررسی وضعیت گلبال بانوان در گفتگو با عضو تیم ملی گلبال. محیطی دسترس پذیر برای نابینایان به کمک گوشی هوشمند. معرفی راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری. به نام الله. سلام دوستان مهربان، به ایران سپید خوش آمدید. اولین روز مرداد بر شما مبارک. امروز در بخش نخستی گفتگوی ویژه برای شما داریم. در بخش دوم گفتگوی امیر سرمدی با مریم جعفرزاده عضو تیم ملی گلبال بانوان تقدیم شما خواهد شد. در بخش سوم معرفی یک فناوری امید بخش براتون آماده کردیم. تهیه کننده این مطلب آقای هاشمی و گوینده اون خانم طیوری هستند. در انتها هم دکتر علی خواجه حسینی روانشناس براتون قدم های تبدیل شدن به یک فرد تاب‌آور رو توضیح خواهد داد. و ما شروع می‌کنیم با گفتگو با دکتر حسین پیوندی، مهندس الکترونیک و مخابرات، فوق دکترا در رشته تصویربرداری بر روی شبکه مصنوعی. این گفتگو حدود 10 روز پیش توسط خانم کباری آماده و تنظیم شد، اما چون انجام تست‌ها برای شرکت کنندگان کمبینا از امروز در دانشگاه شریف آغاز میشه، به درخواست دکتر پیوندی این گفتگو امروز منتشر شد. دوستانی که علاقه‌مند هستن به کانال ایران آرپی مراجعه و یا با شماره تلفن 0935-140-50-57 تماس بگیرن و ثبت نام کنن. گفتگو با دکتر پیوندی سر سه بخش تنظیم شده که بخش اول امروز و دو بخش بعدی طی 2 روز آینده تقدیم شما خواهد شد.
پیشرفت علوم در شاخه‌های میان‌رشته‌ای امیدهای تازه‌ای به جامعه بشری می‌بخشد. دکتر حسین پیوندی، مهندس الکترونیک مخابرات از دانشگاه شریف که دکترا و فوق دکترای خود را در پروژه اروپایی درک تصویر بر روی شبکه مصنوعی در انگلستان گذرانده است، این روزها در دانشگاه شریف برای بخشیدن بینایی به هموطنان کمبینا و نابینای خود تلاش می‌کند. پیوندی که مدیر عامل مؤسسه بیماری‌های چشمی آرپی نیز هست، در زمینه این فعالیت می‌گوید:
این پروژه برای کسایی هست که از دید دچار مشکل هستند، ولی به هر حال 10 تا 20-25% از بیناییشون وجود داره. بنابراین از اینکه RCD هستن، CRD هستن، RD هستن، RP هستن، AMD هستن، بیماری ژنتیک چشم عمدتاً که باعث نقص در واقع شبکه چشم شده و تصویر رو در واقع نمیتونه شبکه بازسازی بکنه، میتونه خیلی کمک بکنه. خب این به چه ترتیب عمل میکنه؟ به ترتیب عمل میکنه که المان‌های تصویری که ما میبینیم، من و شما در جلوی چشممون 500 مگاپیکسل تصویر وجود داره که میاد در مغز و تعبیر میشه، تفسیر میشه، چیزی رو در روی میز میبینیم، در روی صفحه کامپیوتر میبینیم، در کنارمون الی آخر. خب
بله،
عزیزای RP ما عمدتاً که در مؤسسه در خدمتشون هستیم به عنوان تنها مرکز حامی این عزیزان در کشور، خب این دیدشون از یک نقطه ای از یک زمانی شروع میکنه به محدود شدن. با ناکتلوپیا شروع میشه، شبکوری اصطلاحاً، ولی هر شبکوری، البته اونایی که صدای منو میشنون نامید نشن، هر شبکوری RP نیست، ولی به هر حال با اون شروع میشه. ممکنه توی بازه 20-25 سال این هی رشد بکنه و کمتر کمتر بشه بیناییشون. بسیار خوب. پس در طول روز این عزیزان بدون اینکه اتفاق برای در واقع سلامت ظاهری چشم بیفته، دچار یه سری دیستروفیای شدن در سلولهای شبکه در پشت چشم، و این عمدتاً از ناحیه اطراف پریفرال شروع میکنه به پیشرفت کردن، یعنی از اطراف تصویر شروع میکنه خراب شدن. بنابراین این عزیزان دیدشون هی محدودتر و محدودتر میشه، مثلا دید تانلی یا تونلی پیدا میکنن و اینا که من و شما از داخل یک لوله نگاه کنیم به اطراف و اگر با این عزیزان برخورد داشته باشه که در مؤسسه ما زیاد برخورد داریم میان و خیلی دوست داریم ببینیمشون، عرض کنم که چشمان فیکسیشن خیلی زیادی دارن. فیکسیشن یعنی چی؟ من و شما یه متنی که میخونیم چشم رو حرکت میدیم، درسته؟
بله.
برای اینکه اون قسمت در واقع مرکزی چشم بیشتر این تمرکز رو داره در نتیجه فوبها و ما میخواییم متن رو اونجا بخونیم، ولی خب اطراف هم میبینیم. این عزیزان در واقع اون اطراف رو از دست دادن، برای این چشمشون به سرعت جلو رو جارو میکنه اصطلاحا که بتونن تمام تصویری که در جلوشون قرار گرفته رو ببینن، درسته؟
بله.
ما یه سری، حالا این دوربین در حال ثبت اختراع هستش در دانشگاه سعد شریف، در واقع کار کردیم. من بعد از دوره فوق لیسانس در انگلستان این طرحو در اینجا دادم و در واقع دنبال کردیم، اما به هر حال این داره شکل میگیره. الان این دوربینا در سطح MVP آماده شده، ما تستا رو انشاءالله به زودی اعلام میکنیم. البته لطفاً همه عزیزان، چون تعداد بسیار زیاد هست، چند صد هزار نفر هستن در ایران که دچار این مشکلات هستن، لطفاً یک باره با مؤسسه تماس نگیرن. ما خودمون یواش یواش از طریق کانال که اعلام کردیم باشون تماس میگیریم. خب این دوربین چیکار میکنه؟ قرار شد من از تکنیکی مقدار زمان ساده برای عزیز گلمون که دچار مشکلات بینایی هستن توضیح بدم. عرض کنم که این شروع میکنه المانهای تصویری رو تربیت کردن. بنابراین مثلا اگر از اطراف صحنه روبرو نمیشه ببینن به کمک چشمشون، این تصویر رو میاره براشون در واقع تربیت میکنه و روی شبکی قسمت سالمش ارائه میکنه. بنابراین اون تصویر تقریبا البته کامل رو از محیط درک میکنن و همون درک رو در واقع میگیرن که قبلا داشتن.
بله.
در واقع کورتکس مغز این عزیزان همگی سالم هست، برای اینکه اینها بیناییشون رو بعد از 2 سالگی از دست دادن و در طول 2 سال کورتکس بینایی انسان عمدتاً شکل میگیره. بنابراین ما میفهمیم که در واقع بکنه که چشم چطور باید ببینیم. خب تا اینجا مسئله دوربین هست، روی چشم قرار میگیره. خب آیا برمیگردم به زندگی طبیعی قبلی که قبل از تشخیص بیماری داشتن؟ متاسفانه خیر، و خیلی منتها کمکشون میکنه اینکه برگردم به زندگی قبلی، به این معناست که مثلا بتونن رانندگی بکنن. عزیز اومده بود در مؤسسه میگفت من شغلم این بوده، آیا میتونم برگردم؟ خب نه، نمیشه هنوز بحث رانندگی هست، چون این دوربین به باتری وابسته هستش. باتری اگه قطع بشه واسه رانندگی چه اتفاقی میخواد بیفته و مشکلات خیلی جدی. یا خب از عرض خیابون رد شدن هنوز خطرناک هستش با اتکای این دوربین. ولی خیلی از کارها، بیشتر از 90% از فعالیت‌های داخل منزل که همین الان دچار مشکل بودن میتونن به خوبی انجام بدن، حداقل در داخل منزل محیط بسته، از عزیز دیگه‌ای که کنارشون هستن که بهشون تا الان کمک میکردن یه خود مستقل بشن. و خب این خبر خیلی خوبی برای این عزیزا هست که این کارو بتونن بکنن. ضمن اینکه ما به دنبال این هستیم که در واقع هزینه‌های این دوربین به شدت کم باشه، در واقع دنبال راهکارهایی هستیم که از طریق مجموعه‌های بزرگ خیریه که حالا من الان اینجا نگم بهتر هست، دنبال پشتیبانی مالی این پروژه هستیم که بتونن سخت افزار این پروژه رو در واقع تأمین بکنن برای عزیزان. برای این عزیزایی که در واقع سزاوار این هستن که کمک بشه بهشون، به صورت 100% این رو رایگان دریافت کنن انشاءالله.
پس دوستان حالا اول مرداد که این مصاحبه رو ما منتشر کردیم مراجعه نکنن، چون از طریق مؤسسه معرفی میشن.
بله، اگر میشنون صدای من رو در اون زمان لطفا مراجعه بلافاصله نداشته باشن، حداقل اول تماس بگیرن تا ما بتونیم آماده باشیم براشون. تعداد بسیار زیاد هست، این مشکل اگر به وجود بیاد در این جواب دادن و پاسخ دادن، چون تعداد نفرات ما هم در مؤسسه کم است، وسایلمون برای آزمایش کم هستش، نیروها خب به تعداد محدود هستش، اون وقت اگر مشکل پیش بیاد برای خودشون این مسئله پیش میاد.
بله.
پس خواهش میکنیم ابتدا هماهنگ بکنن، یه کانال تلگرام هست، بیان اونجا اگر عضو نیستن عضو بشن و تو اون خبرها لحظه به لحظه گذاشته میشه، روز به روز گذاشته میشه. یه شماره هست که میتونن با اون شماره تماس بگیرن، مشخصات خودشون رو بدن، داوطلب بشن، باهاشون تماس بگیرن. مطمئنا اگر این طریقی که ما اعلام کردیم به ما نزدیک بشن ما اونها رو از دست نمیدیم، ولی ممکن اگر تشریف بیارن خودشون بدون اینکه اطلاع قبلی داشته باشیم ممکنه مشکلاتی پیش بیاد، سرخورده بشن و ما نتونیم پاسخ بدیم.
انجام نمیشه.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم مریم جعفرزاده، عضو تیم ملی گلبال بانوان کشورمون. ببینیم خانم جعفرزاده این روزها چه میکنن و در خصوص مسائل مبتلا به گلبال بانوان کشورمون با ایشون صحبت خواهیم کرد. خانم جعفرزاده خدمتتون سلام میکنم، بفرمایید شما این روزها با توجه به تعطیلی باشگاه‌ها اینا تمریناتتون رو به چه شکل پیگیری میکنید؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. من بسته به شرایطی که داشتم چند ماه اولیه کرونا رو نتونستم تمرین کنم به خاطر شرایطم، ولی یک ماه اخیر رو تقریبا تمریناتم رو جست و گریخته شروع کردم، حالا از کوهنوردی باشه و آمادگی جسمانیایی که توی خونه بتونیم داشته باشیم.
مجموعه هرندی اینا که فعلا در اختیار بچه‌ها قرار نمیگیره برای تمرینات، درسته؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم برای ورزش‌های انفرادی مثل اینکه یه تایم کوتاهی در اختیارشون قرار داده شده بود، ولی برای ورزش‌های تیمی نه.
و تمرینات کوهنوردی رو خودتون تنهایی انجام میدید؟
بله بله، با دوستان رفته بودیم.
بسیار هم عالی. خانم جعفرزاده، در حال حاضر متاسفانه وضعیت تیم ملی گلبال بانوان اونم مشخص نیست، در این ارتباط صحبت بکنید. آیا برنامه خاصی در ادامه سال، حالا چه تو بحث برگزاری مسابقات قهرمانی کشور چه تمریناتی که حالا تیم ملی به هر حال باید داشته باشه، درسته فعلا مسابقه رسمی رو در سطح آسیایی و بین‌المللی نداریم، ولی به هر حال این که بچه‌ها دور هم باشن و دور نشن از اون آمادگی جسمانی، بفرمایید که شاید بشه ترتیب هست؟
واقعیت همینه که آقای صمدی به مربی ها به ما گفتن که تمرینات خودتون رو داشته باشین حالا توی خونه، ولی خب همونجوری که خودتون هم آگاهی میدونیم که کیفیتی رو که ما میتونیم توی سالن داشته باشیم هیچ وقت توی خونه هامون نداریم. اون امکاناتی که توی سالن هست، سالن بدنسازی، سالن تخصصی، ما خب به تبع توی خونه هامون نداریم اینو. با یه مقدار وسایل محدودی که داریم حالا میتونیم یه مقدار خودمون رو نگه داریم که مثلا اون افت شدیدی رو نداشته باشیم به اون صورت، ولی در رابطه با مسابقه خاصی هنوز نگفتن به ما که قرار هست تیم اعزام بشه یا نه.
و تیم ملی چی؟ سرمربی اصلا داره الان؟
تیم ملی هم آخرین مسابقهی که ما رفتیم 14 بهمن بود سال گذشته.
بله.
قرار شد که مربی تیم ملی عوض بشه، ولی در رابطه با اونم من هیچ اطلاعاتی ندارم.
درسته.
فقط در حد یه شنیده به ما گفتن.
شما پارسال هم عضو تیم کوهنوردی هیئت تهران بودید برای فتح قله دماوند. کم کم داریم به ماه صعود به دماوند هم نزدیک میشیم و متاسفانه در واقع تمرینات صعودهای کوهنوردی هیئت تهران هم متوقف شده. اگه تمایلی در این ارتباط صحبت کنید و اینکه به طور کل به عنوان یک ملی پوشه رشته گلبال، فکر میکنید وضعیت گلبال ایران تو بحث استعدادیابی جوانانی که وارد این عرصه شدن، با توجه به اینکه سال آینده مسابقات پاراسیایی جوانان در بحرین رو پیش رو داریم، وضعیت گلبال جوانان ما به چه شکل است خانم جعفرزاده؟
در رابطه با سال اولتون کوهنوردی، حالا چون رشته تخصصی نابیناها نیست، به عنوان رشته دوم میشه گفت، بحث کوهنوردی بیشتر بحث علاقه است. مثلا خوبه که بچه‌ها داشته باشن در کنار رشته دومشون.
بله.
و اینکه در رابطه با رشته گلبال، ما مخصوصا جوانامون پتانسیل خوبی دارن، میشه روشون کار کرد، چون الان هر کی هم داره میگذره باید جوانگرایی هم بشه. من خودم خیلی اعتقاد دارم به بحث جوانگرایی، ولی خب شرایط فعلی شرایطیه که متاسفانه اونجوری که باید نیست. یعنی حالا بحث مربی یه بخشیش بود، بحث این سالون بود، الانم که کرونا اومده هیچ کاریش هم نمیشه کرد. فقط باید به عنوان یه چیزی که هست، هیچ فرقی هم نمی کنه چه واسه ورزشکارا، چه محصلین، چه کاسبین، همه درگیرشیم، فقط باید بتونیم که باهاش کنار بیایم. ولی در رابطه با مسابقاتی که گفتیم پیش رو داریم برای جوانانمون، اونم بچه‌ها باید خودشون همت کنن، حالا با تدبیری که فدراسیون بخواد براشون بیاندیشه یا مربیایی که براشون انتخاب بکنه، میتونن خودشون رو بالا بکشن، چه بسا بتونن مقامم بیارن. ما امیدواریم که بهترین واسهشون رقم بخوره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما خانم جعفرزاده. در پایان اگر نکته‌ای و صحبتی دارید، حالا هم با هم نوعان خودتون و هم خطاب به مسئولان میشنویم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. فقط من در حد یه پیشنهاد دوست داشتم از این تریبون استفاده کنم.
بله.
حالا درسته که ما نمیتونیم بریم سر تمرینامون مثل همیشه، مثلا هفته ای 3 جلسه 5 جلسه تمرین داشته باشیم، ولی حالا در صورت امکان گفتم اگه بشه اتفاق بیفته که مثلا بچه‌ها هفته 1 جلسه بتونن توی سالن شرکت کنن، یا مثلا ماهی 3 جلسه هر 10 روز یه بار، حالا بسته به اون شرایطی که هست، مثلا بشه تست کرونا گرفت با اون ماسکی که داشته باشن، حالا نمیدونم، ولی اگه بشه همچین کاری انجام بشه خیلی بهتره، میتونه مفیدتر باشه
واسمون. اتفاقا این نکته رو برخی دیگر از بچهای گلبال که من هفته و روزهای اخیر باشون صحبت میکردم اشاره کردن، حتی اشاره میکردن که ما میتونیم مسابقات لیگمون رو با این شرایط ادامه بدیم، کافیه که اون تستای غربالگری انجام بشه، پروتکلای بهداشتی رعایت بشه، و به ویژه تو گلبال که دو تیم فاصله زیادی از هم دارن، بازیکن‌ها به هر حال 1 متر 1.5 متر معمولا از هم فاصله دارن، حتی با رعایت پروتکلای بهداشتی میشه مسابقات رسمی این رشته برگزار بشه.
بله دقیقاً، میگم حالا اگه بشه نه به اون صورت قبل، ولی خب میشه، به نظرم کار نشدنی نیست.
درسته، میشه به هر حال مسائلی رو واسهش پیش بینی کرد با توجه به شرایط جدید، و هم تمرینات رو بچه‌ها بتونن پیگیری کنن. به هر حال اگه قرار باشه تیم ملی ما سال آینده به بحرین اعزام بشه، نیازمند این است که هر چه سریعتر فدراسیون نابینایان اقدامات لازم رو در این ارتباط انجام بده. تشکر میکنم از شما خانم جعفرزاده.
خواهش میکنم، زنده باشین.
محیطی دسترس پذیر برای نابینایان به کمک گوشی هوشمند. پیشتر زیاد نوشتیم درباره اپلیکیشن هایی که بر روی گوشی های هوشمند اهم از iOS و اندروید نصب می شود و به کاربران نابینا امکان می دهد اشیا و تصاویر مختلف را شناسایی کنند یا از ابزارهای جانبی برای شناسایی اشیا و اجسام مختلف استفاده کنند. در کنار این اپلیکیشن ها سخت افزارهایی هم به همین منظور ساخته شده است. انواع و اقسام دستگاه‌های موسوم به پن فرند یا آنطور که در ایران نامیده می‌شود قلم هوشمند از آن جمله‌اند. دستگاه‌های کوچک در ابعاد یک حافظه USB که کاربران می‌توانند آن را به یک بارکد نزدیک کنند و یک نام برای آن بارکد ضبط کنند تا دفعه بعد به راحتی بتوانند به کمک همان دستگاه آن را شناسایی کنند. به عنوان مثال اگر یک نابینا بخواهد آشپزخانه اش را مناسب سازی کند، می تواند بارکود ها را بر روی قوطی ها و بطری های مختلف یا درجات و دکمه های مختلف لوازم آشپزخانه بچسباند و به ازای هر برچسب هم یک صدا ضبط کند تا در استفاده های بعدی به مشکل بر نخورد. حالا چند سالی است که همین روش بر روی گوشی های هوشمند هم قابل استفاده شده است. یکی از روش‌های مرسوم انجام این کار از طریق گوشی هوشمند زمانی امکان پذیر شد که قابلیت NFC به گوشی‌ها اضافه شد. قابلیتی که با نزدیک کردن گوشی هوشمند و یک برچسب که تراشه NFC در آن گنجانده شده قادر است یک عملیات مشخص را انجام دهد. کاری که در گوشی‌ها از طریق اپلیکیشن‌های مختلف صورت می‌گیرد. این است که کاربر نابینا برچسب NFC را بر روی شی که می‌خواهد شناسایی شود می‌چسباند و به کمک اپلیکیشن مخصوص یک تگ صوتی برای ضبط می‌کند و از آن پس هر بار که گوشی را به آن برچسب نزدیک کند، تگی که قبلاً ضبط کرده برایش پخش می‌شود. این روش علارغم تمامی مزایایی که دارد، یک اشکال بزرگ دارد. برچسب های مجهز به تراشه NFC کمی گران است و احتمالاً خریداری آن به تعداد مورد نیاز برای برخی کاربران نابینا دشوار باشد. به همین منظور برخی کمپانی ها به فکر طراحی راهی جایگزین افتادند که ارزان‌تر و سهل‌الوصول‌تر باشد. از جمله نرم افزارهایی که جدیداً در این راستا به بازار آمده اپلیکیشنی به نام اسپیچ لیبل است. این اپلیکیشن هم که نسخه اندروید و هم iOS دارد، افزون بر قابلیت شناسایی برچسب NFC قادر است بارکودهای معمولی را هم شناسایی کند. تهیه این بارکودها بسیار ارزان و آسان است و به سادگی با کمترین هزینه می تواند چند هزار تا از آنها را خریداری کرد. این برچسب ها بسته به نیاز ممکن است از جنس های مختلف ساخته شده باشد. به طور مثال نابینایا می توانند برای تشخیص رنگ لباس از برچسب ها یا بارکودهای استفاده کنند که در اثر شستشو از بین نرود. کاربران می توانند به کمک این اپلیکیشن و به وسیله دوربین گوشی بارکودها را شناسایی کنند و برای هر بارکود یک برچسب صوتی یا متنی الساق کنند. کاربران می توانند نسخه های اندروید یا iOS اسپیچ لیبل را از فروشگاه های گوگل یا اپل به رایگان دانلود کنند.
ما را در ادساین ایران سپید دنبال کنید.
به نام خالق هستی. دوستان عزیز سلام، اوقاتتون بخیر و خوشی و شادکامی. با چهارمین قسمت از موضوع تاب‌آوری در خدمت شما هستم. خب در جلسات قبل در واقع ما چیکار کردیم؟ اومدیم در تعریف تاب‌آوری صحبت کردیم، گفتیم که مواجهه مؤثر با مسائل مشکلات هست به گونه آگاهانه. بعد درباره ویژگی‌های افراد تاب‌آور صحبت شد و اینکه ما چگونه باید این ویژگی‌ها رو بشناسیم و افراد تاب‌آور رو در مدار توجه و کانون ارتباطمون قرار بدیم. اما حالا می‌خوایم ببینیم اگر بخوایم افراد تاب‌آور برای ما الگو باشن و خودمون به یک فرد تاب‌آور مبدل بشیم چه قدم‌هایی رو باید برداریم. اولین قدم خودآگاهی هست دوستان. خودآگاهی مهمترین مهارتی است که ما برای کسب یک زندگی سالم باید داشته باشیم. خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان یک فرد نابینا یا کمبینا یا اصلا به عنوان یک انسان چقدر نسبت به نقاط قوت و ضعفمون شناخت داریم. آگاهی ما نسبت به خودمون، استعدادها، نقاط قوت و ضعف و توانمندی هامون در زمینه های مختلف. چگونه باید این خودآگاهی رو پیدا بکنیم؟ طبیعتاً با گفتن جمله خودآگاهی که ما خودآگاه نخواهیم بود. مهمترین راه برای کسب این خودآگاهی اینه که ما خودمون رو در معرض تجربه های دیگران قرار بدیم، ارتباط های اجتماعیمون گسترده باشه، خودمون رو در موقعیت های مختلف یادگیری محک بزنیم. چه چیزایی رو میتونیم یاد بگیریم؟ یادگیری هنر، ورزش، یادگیری زبان‌های مختلف، یا حتی یادگیری یک کار خیلی ساده، ساختن یک کار دستی. هر چیزی که به ما لذت میده، هر چیزی که به ما میتونه انگیزه بده. این تمرین‌ها، این مواجه شدن‌ها، این تلاش‌ها به ما کمک می‌کنه که متوجه بشیم در چه زمینه‌ای استعداد داریم، در چه زمینه‌ای ضعف داریم. چه ویژگی رفتاری به ما کمک میکنه که به هدف هامون برسیم و چه ویژگی رفتاری رو باید کنار بگذاریم، چون به انزوای ما ممکنه کمک بکنه و ما رو در زندگی از پیشرفت دور بکنه. اینها همه با تمرین، تجربه و تغییر و تلاش برای تغییر حاصل میشه، این خودآگاهی. دومین قدم برای کسب تاب‌آوری این هست که اعتماد به نفس رو در خودمون تقویت کنیم. خب اعتماد به نفس چگونه تقویت میشه؟ این هم قطعا با صرفاً گفتن کلمات مثبت اتفاق نخواهد افتاد. مثبت اندیشی و گفتن کلمات مثبت، کلماتی که بار مثبت و لذت بخشی داره، این تنها بخشی از ماجراست. اعتماد به نفس ما زمانی تقویت خواهد شد که ما تجربه های موفقی رو در زمین های مختلف بتونیم به دست بیاریم. حالا تو اون زمین های یادگیری که خدمتون گفتم بتونیم در واقع به تجارب موفقیت آمیز دست پیدا بکنیم. هر چقدر به تجربه های موفق دست پیدا بکنیم و خودمون رو برای موفقیت ها تقویت بکنیم، اعتماد به نفسمون بالا خواهد رفت. مهمی نیست که موفقیت ها بزرگ باشه، میتونه موفقیت بسیار بسیار کوچیکی باشه. اصلا مهم نیست که دیگران آیا این موفقیت رو موفقیت میدونند یا نه، مهم اینه که برای خود ما ارزشمنده و به هدفهای ما کمک میکنه. پس خودمون رو برای کوچکترین موفقیت تقویت بکنیم، به خودمون پاداش و هدیه بدیم، به خودمون انرژی و ارزش بدیم. اینها کمک میکنه که در واقع به موفقیت برسیم و باز این موفقیت به ما کمک میکنه که خودمون رو تقویت بکنیم و در این حال در دوری از کسب موفقیت و تقویت شدن ها قرار میگیریم. چگونه باز میتونیم اعتماد به نفسمون رو تقویت کنیم؟ راه دیگه‌اش اینه که تصویر رؤیاها و باورهای مثبت و هدفهامون رو در ذهن زنده و روشن نگه داریم. با رؤیاهامون زندگی بکنیم. موفقیت هامون رو هی در ذهنمون در واقع تکرار بکنیم. اینکه از حمایت افراد مثبت اندیش بهره مند باشیم. حمایت افرادی که موفقیت های ما رو تقویت میکنن، نه اینکه با حسادت ها و باورهای منفی سعی دارند ارزش موفقیت های ما رو از بین ببرند. افرادی رو دور و بر خودمون داشته باشیم که در واقع ما رو برای آنچه که هستیم باور دارند، ما رو همون گونه که هستیم میپذیرند و به تلاش های ما، موفقیت های ما و حرکات اثر بخش ما در واقع به دیده مثبت نگاه میکنن و اونها رو تقویت میکنن. اینها باعث میشه که ما اعتماد به نفس پیدا بکنیم. خب ما در این مسیر قدم های بعدی هم داریم که در جلسه آینده انشالله بهش میپردازیم. شاد و موفق و پیروز باشید.
دوستان مهربان، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. پادکست امروز رو با صدای یکی از مخاطبان عزیز ایران سپید، خانم تاجیک، به پایان میبریم. خانم تاجیک عزیز، ممنونیم که با نظرات مفیدتون به ما برای بهتر شدن کمک کردید. وقتتون بخیر.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما، خسته نباشید. یکی دو مسئله رو میخواستم خدمتتون بیان بکنم. اول اینکه پادکست امشب رو که گوش میدادم، یک مطلبی رو از یکی از معاونان پرورشی استثنایی که خانم ماندانا فرجی بود داشتن صحبت میکردن در زمینه اوقات فراغت دانش آموزان، که ورود دانش آموزان رو میگفتن که در شبکه شاد هستش. همونطور که همه ما میدونیم شبکه شاد قابل دسترس برای نابینایان نیست. لاقل منی که نابینا هستم در این حوزه را فعالیت میکنم. من دبیران رسمی آموزش پرورش هستم. سالی که گذشت با شاد خیلی مشکل داشتیم. بنابراین چطور این خانومی که مدعی هستن که در شبکه شاد برنامه ها اجرا میشه؟ بنابراین همیشه یک سری افرادی رو حالا ازشون نظر خواهی بکنید و ابراز نظر بکنن که مسائلی رو مطرح کنن که واقعیت داشته باشه و برای همه ما قابل استفاده باشه. و مسئله دیگه، در هفته قبل شما زحمت میکشید که چهارشنبه شب ها آموزش اوریگامی رو به دانش آموزان به مخاطبان عنوان میکردید. البته زیبا بود، اما کلاً جامعه نابینایان با هنر رابطه کمتری دارن. بنابراین خیلی دوست داشتم که به جای اوریگامی لااقل یک آموزش مهارت زندگی برای نابیناها گذاشته بشه که برای همه قابل استفاده باشه. یک مطلب دیگر هم میخواستم خدمتتون عرض کنم. در کنار تمام حالا گزارش هایی که تهیه میکنید، علل خصوص من به خاطر آموزش بچه های نابینا در مهر ماه، با توجه به اینکه گفته شده امسال هم آموزش مجازی هستش، شنیدم که شما دارید در مورد گویا سازی شبکه شاد پیگیری میکنید. حالا اگر این مسئله تحقق پیدا کنه یا نکنه رو نمیدونم، ولی حالا شما لطف میکنید و تلاشتون رو میکنید. اما یک مسئله دیگه هم هست که اگر حالا یه وقتی یک گزارشی ازش تهیه کنید، خیلی ازتون ممنون میشم به نمایندگی از جامعه نابینایان. اونم مسئله گرانی گوشی و تبلت به طور فزاینده‌ای، به قیمت این کالاها میره بالا. حالا در شرایط عادی حالا میگیم اگر کسی گوشی نداشته باشه ایرادی نداره، اما با شروع شدن فصل آموزش برای دانش آموزان و برای دبیران و معلمان، حالا چه در مدارس استثنایی و چه در مدارس عادی و تلفیقی، واقعا داشتن یک گوشی الزامی هستش. اما متاسفانه قیمت ها به قدری سرسام‌آور هست که شاید یک گوشی برای خیلی از افراد امکان پذیر نباشه. اگر یه لطفی بفرمایید این مسئله رو هم پیگیری کنید، حالا یا آموزش پرورش یا بهسیستی، تسهیلاتی رو برای تهیه گوشی برای افراد معلول در نظر بگیرن، خیلی عالی میشه. ممنونم از لطفتون، روز خوبی داشته باشید.